مثل دریاچه گهر، مثل هفت چشمه، آبشار نوژیو، آبشار وارک، و ما میگردیم و همه جا رو میبینیم و از هوای و از هوا و طبیعت لرستان لذت میبریم.
آسان وقتی وارد آبشار بیشه میشید، نوژیان، هفت چشمه گرید میشید، اون حس حالتون رو بگیرید، طبیعت بتر خداوند رو میبینید.
ما وقتی وارد اونجا میشیم احساس آرامش میکنم، احساس سبکی میکنم و واقعا لذت میبرم از هوای خوب، از طبیعت بکر استان، و واقعا لذت میبرم و خوشحال میشم.
خب یه خورده از این طبیعت ها رو برای ما نام ببرید که اگر مردم خوب سنندج آمدن، به هر حال این اسامی ها رو که میگید بپرسن و بتونن استفاده کنن.
آبشار بیشه که هستش بپرسن، هر جا خرم‌آباد بگن بهشون نشون میدم، بسیار آبشار زیبا و بکری هستش که اکثر هموطنان وقتی به خرم‌آباد میان دنبال همین آبشار میگردن. آبشار نوژیان هستش، آبشار وارک هستش، هفت چشمه هستش که واقعا جای دیدنی و لذت بخشی هستش که همه هموطنان میان و استفاده میکنن.
فکر میکنید به طبیعت فکر کردن و گذر کردن چقدر شما رو خوشحال میکنه؟ چقدر آرامش و آسایش رو منتقل میکنه؟
وقتی آدم به طبیعت میره احساس آرامش میکنه، احساس سبکی میکنه و لذت میبره. از بس ما تو خونه ها موندیم، از هوای کولر استفاده کردیم، دیگه اون خونه لذت اولیه نداره، ولی وقتی وارد طبیعت میشیم واقعا لذت بخش و احساس سبکی و آرامش میبریم.
بسیار سپاسگزارم از آقای سالمی که وقتشون رو در اختیار برنامه شبهای ایران گذاشتن. آقای سالمی، با گویش و لهجه لوری خودتون پایان صحبتاتون دعوت بکنید از مردم خوب کردستان که تشریف بیارن.
من کلیه مردم کردستان خواهش میگم تا به عنوان گردشگری وارد خرم‌آباد بودن، و مردم خرم‌آباد مردم بسیار مهمان نوازی هن و مهمان ها درست استقبال میکنن و واقعا پذیرای مهمان هستن و ما لذت بریم که در کنار تمام هموطنان بودیم.
انشاءالله با آقای سالمی خدافظی میکنم. آقای سالمی گفتن مطمئنن قرار کشور گویش لهجه همدیگر رو متوجه میشین، دعوت کردن از مردم خوب سنندج تشریف بیارن، گفتن که لذت ببرید از طبیعت بکر و زیبای لرستان. آرزوی موفقیت داریم، منتظرتون هستیم در ماه بهار، در فصل بهار و ماه اردیبهشت منتظر شما مهمانان خوب کردستان هستیم. امیدوارم که بهترین شب رو داشته باشید و آرزوی موفقیت. خداوند یار و نگهدار شما.
ممنونم از فاطمه فلاح کردی. دوستان عزیز، اردیبهشت با تمام زیبایی هایی که داره و خاطره های خوبی که برای همه ما ساخته، یادآور یک خاطره تلخ و ناگواره. سیوم اردیبهشت 1403، آیت الله رئیسی، رئیس جمهور فقید کشورمون، در حادثه دلخراش به همراه جمعی از مسئولین بلندپایه کشور به مقام رفیع شهادت نائل شدند. به پاس این فداکاری ها سیوم اردیبهشت در گاهنامه رسمی کشور به عنوان روز شهدای خدمت ثبت شده. این روز نمادی است از ارج نهادن به مجاهدت هایی که برای اعتلای کشور و خدمت به مردم صورت گرفته. شب که میرسد دل بی هوا تو را صدا میزند. رسیدیم به پایان برنامه امشب شبهای ایران مرکز کردستان. اگر امانت عمر باشه انشاءالله در برنامه های بعدی هم با شما همراه خواهیم بود، همراه با این گروه کاری با شما بودیم. تهیه کننده خوش ذوق برنامه آقای اسعد اسکندری، صدا بردار و سکاندار امشب ما آقای سامان احمدی، گزارشگر سامان فوادی، دستیار تهیه و بخش ارتباطات جناب آقای وریا طالبی، و من هم خاطره ارج به عنوان گوینده و نویسنده در خدمت شما بودیم و جای افتخار و سعادت بود. در سکوت شب نامت زیباتر از همیشه در دل من می درخشد.
دارالارشادان عدلان عرفان نفسه. mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، همان پروردگار که وجودمزا عادی آرامش برندی. سلام هر وقت لیش دلرمیز بزرگوار هموطنلار همزو خوش گردو اردبیل رادیوسونون مخاطبلارن اینجا میده. بگن در لطفاً بیزن یول بیر همین شبکه در برنامه لیشیدون تلویزیون طریقینن رادیو نمودو دا الیه بلشنز بیزن همراهلو بیرو برنامه لی دریافت بیراسیز. 33-89-30-412 شمارلارده همیشه که من خدمت از زده بیزن ارتباط دولمت.
ساکی تا خان که جله اولاغ ندن دانوشه اله بیل که ناغلار افسانه دن دانوشه اله بیل که ناغلار افسانه‌دن دانش سیبیلانلا دلو دو گیجلر بولاق باشی اونون زمزمه‌سیدی گیجلرین سیرداشی گیجلرین سیرداشی Zivrilerle dolu dur Geceler bulak başı Onun zümzümesiydi Gecelerin sirdaşı Gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla Çıltıyla akan su O geçmişin halesi Geleceğin sirridir O geçmişin halesi Geleceğin sirridir Ulan ne deyir göre Yaxır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışı Gecə yəqin danışı Bulaq nə deyir görək Yaxır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gece yakin danışır, gece yakin danışır. Səpələnib toz kimi Şırıltı ilə naxan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr
بهتره لحسنلاره همزا زیلی هم که زن آرامش لحسنلاره همزا خاص انرژی نناسن انشالله وجود و سلامت هستم و ممنون که انتخاب بروس و زردبیل رادیو سنشید مخصون الله شاکروخ دنیالرز شاکروخ که عمری اولوب توفیقی اولوب مسترز دولو خردبیل رادیو سنده و پخش بایدینده کتاب انسانلار اتون گانات دی بیر گانات که آیری آلم دره آیری زهلره انسانی اتوش وری onun dünyasını genişlendirir. Muhtelif kitabların mutaliyasından eləyəbilir. Sahte malumatımızı yuxarı yaparı və ayrı dünyalarla da tanışırlar. Kitab-ı Şahbanova səqdim olunur.
کتاب شب با نام و یاد خدا و عرض سلام حضور شما همراهان عزیز و یاران گرامی برنامه کتاب شب این هفته با بازخوانی تنظیم رادیویی داستانی از آلیس مونرو به نام شور و شوق با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی در خدمت شماییم. در قسمت‌های پیش خواندیم که گریس پس از سالها به محله‌ای که سالها پیش در آن زندگی می‌کرده باز می‌گردد. او از مقابل خانه‌هایی که اکنون فرسوده شده‌اند می‌گذرد و خاطراتی را از زمان جوانی و خانواده نامزدش به یاد می‌آورد. او به یاد می‌آورد زمانی که در یک هتل به کار مشغول شد، آخر هفته به دیدن خانواده موری می رفت و ساعاتی را با اعضای آن خانواده می گذراند. در قسمت قبل، ماویس کچخلق و رنگ پریده و تنها در میان آنها بود. دعوت می کنیم شنونده قسمت سوم این داستان باشید. ماویس خیلی لاغر بود و پوستش برنزه شده بود. موهای تیره‌اش را با روبان بنفشی که به رنگ چهره‌اش می‌آمد پشت سرش جمع کرده بود. خوش‌پوش بود اما کارهایش تو ذوق می‌زد و از چین‌های کنار لبش به نظر می‌آمد که همه چیز به نظرش مسخره است. غذایش دست نخورده در بشقاب ماند و گفت که به ادویه کاری حساسیت دارد. خانم ترابرس گفت: ماویس، از کی تا حالا اینطور شدی؟ ماویس جواب داد: خیلی وقته. چیزی نمیگفتم که یه وقت بهتون بر نخوره. بعد تمام شب هرچی خورده بودم بالا میابردم. خانم ترابرس گفت: کاش زودتر گفته بودی. حالا چی بیارم بخوری؟ ماویس گفت: چیزی نمیخوام، راحت باشید. بچه ها برام چندون اشتهایی نگذاشتند و رویش را برگرداند. بعد موقع بازی با ویت، سر درست بودن کلمه‌ای که ویت به کار برده بود حرفشان شد و وقتی کتاب لغت رو نگاه کردند و دیدند که ویت درست گفته، ماویس گفت: ببخشید، انگار من اندازه شما حالیم نیست. دور بعد که همه باید لغتهایی را که درست کرده بودند روی یک تکه کاغذ بنویسند و تحویل بدهند، ماویس سرش را تکان داد و لبخند زد و گفت: من هیچی ننوشتم. خانم ترابرس گفت: ماویس. و آقای ترابرس گفت: ماویس، هر چی باشه خوبه. ماویس جواب داد: متاسفم، اما من هیچی ننوشتم. امشب حالم خوش نیست. مشغول باشید، بازیتونو بکنید. آنها به بازیشان ادامه دادند و هیچ کس به روی خودش نیاورد. اما فرد و فرد چای می نوشید و لبخند ناراحتی به لبش بود. ناگهان از جایش بلند شد و گفت: دیگر نمی تواند بچه ها رو به امید پدر بزرگ و مادر بزرگشان بگذارد و با اینکه خیلی از دیدنشان خوشحال شده باید برگردد. قبل از آن که برود با لبخند تلخی در حالی که رویش به هیچ کس نبود گفت: برای کریسمس یه فرهنگ لغت آکسفورد واسه تون میگیرم. فرنگ لغتی که ویت آورده بود آمریکایی بود. وقتی که او رفت هیچ کس به دیگری نگاه نکرد. آقای ترابرس گفت: گرچن، حالشو داری یه قهوه درست کنی؟ گرچن که به طرف آشپزخانه میرفت زیر لب غر زد: چه اخلاق گندی، خدا نصیب نکنه. خانم ترابرس گفت: خب بیچاره زندگی سختی داره با دوتا بچه کوچولو. چهارشنبه ها بعد از تمام شدن صبحانه و قبل از رسیدن زمان نهار گریس بیکار بود. وقتی که خانم ترابرس این موضوع را فهمید، هر چهارشنبه تا بلیسفار رانندگی میکرد و او را به خانه کنار دریاچه میبرد تا ساعتهای آزادش را آنجا باشد. موری آن موقع سر کار بود. تمام تابستان را با گروهی که بزرگراه شماره 7 را تعمیر میکردند کار میکرد. ویت روزا به اتاوا میرفت و گرچن با بچه هاش مشغول بود. شنا یادشان می داد یا قایق سواری می کردند. خود خانم ترابرس هم معمولاً به بهانه خرید یا نوشتن نامه غیبش می زد و گریس را در اتاق نشیمن بزرگ و خنک که کاناپه چرمی داشت و قفسه‌هایش پر از کتاب بودند تنها می گذاشت. خانم ترابرس می گفت: هر چی دلت می خواد بردار و بخون، یا اگه خسته هستی بگی بخواب. می دونم که زیاد کار می کنی. حتما سر موقع میام صدات میکنم تا برگردیم. گریس نمیخوابید. کتاب میخواند. اصلا از جایش تکان نمیخورد. پاهایش زیر تنش عرق میکرد و به چرم کاناپه میچسبید. معمولا سرکله خانم ترابرس قبل موعد رفتن گریس پیدا نمیشد. توی ماشین خانم ترابرس سر صحبت را باز نمیکرد تا وقتی که گریس از فکر چیزهایی که خوانده بود بیرون بیاید. بعد شروع به صحبت درباره کتابایی که خودش خوانده بود میکرد و نظرش را درباره قهرمانهای کتابا میگفت. مثلا ناگهان درباره آنا کارنینا میگفت: دیگه از دستم در رفته چند بار خوندمش. یادم هست که بار اول خودم رو جای کیتی گذاشته بودم و بار دوم جای آنا. اما دفعه آخری که کتاب رو خوندم بیشتر از همه دلم برای دولی میسوخت. میدونی وقتی که بچه‌هاشو برمی‌داره و میره بده و تازه یاد میگیره که چطور باید لباس بشوره، حیوانکی حتی بلد نبود چجوری جلوی تشت رخشویی بشینه. به نظرم برای همینه که آدم سنش که بالاتر میره احساساتش تغییر میکنه. تمام شوریدگی‌های آدم توی تشت رخشویی از بین میره. انگار حواست به من نیست، نه؟ گریس جواب داد: فکر کنم که دیگه حواسم به هیچ کس نیست. گریس خودش از جوابی که داد تعجب کرد و فکر کرد لابد خانم ترابرس پیش خودش فکر میکند که او بویی از ادب و نزاکت نبرده است. گریس ادامه داد: اما از این که شما حرف بزنید و من گوش کنم خوشحال میشم. خانم ترابرس خندید و گفت: منم از حرف زدن با تو خوشم میاد. اواسط تابستان موری یواش یواش صحبت از ازدواج را پیش کشید. البته نه با آن زودی ها، چون اول باید مهندس می شد و سر کار می رفت و گریس به جای آنکه اعتراض کند با کنجکاوی گوش می داد. وقتی ازدواج می کردند برای خودشان نزدیک دریاچه سبوت جایی می گرفتند. نه چندان نزدیک خانه پدر و مادرش و نه چندان دور از آنها. اما فقط تابستان ها آنجا می ماندند و بقیه سال هر جا که موری کار پیدا می کرد می رفتند. هر جایی که ممکن بود باشد، پرو، عراق یا سرزمین‌های شمالی. گریس از فکر سفر به چنین جاهایی بیشتر از صحبت درباره آنچه موری به آن خانه خودمان میگفت غم توی دلش آب میشد. اما با این حال هیچ کدام از آنها به نظرش واقعی نمی آمد. همانطور که فکر زندگی با عمویش و هدر دادن عمرش با ساختن صندلی در همان شهر و در خانه‌ای که بزرگ شده بود هم هیچ وقت به نظرش حقیقی نمی آمد. گریس می خواست موری را برای دیدن عمو و عمه‌اش به خانه‌شان ببرد و موری دائم از او می پرسید که درباره او با آنها چه گفته است. اما گریس در نامه‌های مختصری که هر هفته برایشان می‌فرستاد، جز این که با پسری که تابستان را این دور و برا کار می‌کند آشنا شده‌ام، چیز دیگری ننوشته بود. احتمالاً آنها فکر کرده بودند که موری هم در هتل کار می‌کند. معلوم است که گریس همانطور که به ساختن صندلی حصیری فکر می‌کرد، گاهی به ازدواج هم فکر می‌کرد. اما این احتمال هم در ذهنش فقط شکلی مبهم از آینده بود. تا آن موقع مزه زندگی در یک خانواده واقعی را نچشیده بود، اما مطمئن بود که این اتفاق بالاخره یک روز می افتد و ناگهان کسی قلب او را تسخیر می کند، کسی که به محض دیدن او اسیرش می شود. مرد رویایی او درست مثل موری زیبا بود و پرشور. موری هم بدش نمی آمد که مرد رویاهای گریس باشد، اما نمی خواست غیر منطقی و بی مسئولیت باشد. فکر میکرد که باید از گریس مراقبت کند و از اینکه ازدواج آنها مرتب به تأخیر میافتاد کمی معذب بود. شاید احساس میکرد که به عمد این کار را میکند یا دست کم با حساب و کتاب، که هیچ کدام با خیالاتی که موری درباره او داشت جور در نمیآمد. خود گریس نمیفهمید با وجود تمام رویاهایی که دارد چقدر رفتارش سرد است. ته دلش فکر میکرد که اگر کمی بیشتر از خودش علاقه و اطمینان نشان بدهد، کارها مثل رویاهایش خوبتر پیش می رود. این کشمکش ها و افکار هر دو آنها را آشفته و پریشان می کرد. با این حال موقع خداحافظی به سختی از هم جدا می شدند. گریس وقتی تنها می شد تازه نفس راحتی می کشید. در اتاق خودش در خوابگاه هتل دراز می کشید و سعی می کرد اتفاقات آن روز را فراموش کند. و فکر میکرد که موری هم از این که با خیال آسوده تنها در بزرگراه رانندگی میکند خوشحال است و دارد تصور خیالی خودش را درباره زندگی با گریس دوباره شکل میدهد تا بتواند با تمام قلبش پذیرای او باشد. بیشتر پیشخدمت‌ها بعد از روز کارگر به مدرسه یا دانشگاه برگشتند. اما قرار بود هتل تا آخر اکتبر باز باشد و برای عید شکرگزاری با کارکنان کمتری که گریس هم جزو آنها بود مسافر قبول کند. صحبتش بود که حتی آن سال هتل را زودتر از سالهای قبل در پاییز یا دست کم برای کریسمس باز کند. اما هیچ کدام از کارکنان سالن غذاخوری یا آشپزخانه نمی دانستند که این شایعه راست است یا نه. اما گریس طوری برای عمه و عمویش نوشت که انگار او حتما کریسمس آنجا می ماند و آنها نباید به این زودی ها منتظرش باشند. چرا این کار را می کرد؟ با موری برای خودشان برنامه های زیادی ریخته بودند. موری سال آخر دانشگاه بود. گریس قول داده بود که او را برای کریسمس به خانه ببرد تا خانواده‌اش را ببیند. موری دستمزد تابستانش را جمع کرده بود تا برای گریس یک حلقه الماس بخرد. گریس هم داشت پولهایش را جمع می‌کرد تا بتواند بلیط اتوبوس بخرد تا وقتی که دانشگاه موری باز می‌شد برای دیدنش به کینگستون برود. گریس درباره تمام این جزئیات صحبت می‌کرد، اما خودش هم درست نمی‌دانست که واقعاً نظرش درباره ازدواج با موری چیست. خانم ترابرس میگفت موری واقعا آدم حسابیه. اینو خودت میتونی ببینی. ساده و دوست داشتنیه مثل پدرش. اما برادرش نیل نابغه است. البته منظورم این نیست که موری باهوش نیست. اگه نبود که نمیتونست مهندس بشه. اما نیل یه چیز دیگه است. او میدونی خارق العاده است. خودش به حرف خودش خندید. خانم ترابرس ادامه داد مثل امواج خروشان اقیانوس. یه موقعی من تو دنیا فقط نیل رو داشتم. معلومه که پرستشش میکنم و به نظرم نابغه است. البته نیل آدم بگو بخند و بامزه‌ای هم هست. اما گاهی وقتا آدمایی که بیشتر از همه خوشمزگی میکنن ته دلشون از همه غمگین ترن، مگه نه؟ آدم براشون دلواپس میشه. میدونم نباید بی خود نگران بچه‌هام باشم، اونا دیگه بزرگ شدن، اما دست خودم نیست. دائم دلم برای نیل شور میزنه، فقط از گرچن خیالم راحته. زنا هر طور باشه میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن، نه؟ دوستان عزیز خسته نباشید. امیدواریم بخش سوم داستان آلیس مونرو به نام شور و شوق رو با ترجمه دنا فرهنگ و تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
0.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه که پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
شب عاشقانه بوده چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در این صبح باز باشد. عجب است اگر تمام که سفر کنم ز کویت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به او،
چشمه رویت نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر نیاز باشد به کرشمه رویت نظری به سوی ما کن که دای دردمندان ز سر تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یارا اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشه اگر از بلا Oh,
دوستان مهربان صمیمی شیدانلارمیز برو اردبیل رادیوسو دی پخش وایدی نه هم کلار تونده من سرزدی یخ پخش وایدی بگیون نه مختلف برنامالانه خدمت از دولادی یخ با امید آرزینه که الیه بلیخ رزایید خواهد روزی یه در بلیخ آیه شغنده برنامه سی و با برنامه علاقمندولان دوستانموز لطفاً بیرون نشیدون
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize, durav üzüze, aşığında, aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم گزلیهلری خلق الیان ürəklərə məhəbbəti bəxş edən saysız ruzi verən yaradanın gözəl adı ilə salam əzizlər gecəniz xeyir olsun گرامی دوستان بدون ده سعادت تابشوق که آی شغنده برنامه سین اردبیل رادیوسونان حضور را تقدیم الیک بو برنامه نی رادیو نما تریگی ننده اشیده بلرسوز گوده ادبی جملالر و شعرلر روزی بیزه گندرون 162 و 33819 من نمرالی تلفونلار و 30452 پیام نمرسی اینن از برنامه ازده مشارکت الیم Bu gecəki ay işığında bənaməsində istəyir ki, siz mehriban dostlarımıza Tolstoyun Cəng və Sol romanını tanıtdıraq. Bu roman dünya üzərində lap məruf və məşhur romanların biridir və hər bir oxucunu özündə qərq edir. Bu romanın mərifisindən əlavə şeir və musiqi və mahni bölümü də var ki, yerincən huzurda təqdim eləyəcəyik. Amma Cəng və Sulh romanının mərifisi bəhanəsinə Tolstoy ilə də tanış olacaq. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی دوستان رادیو اردبیلی شیدیسوز آی شغنده برنامه سین شیدیسوز دوستان افتخارنا خدمتیز دیوک نزکی حضورزا ساتدردم بو اخشام دنیالیق شهرتی اولان معروف رومانلارن بیری و او رومانن یازیچیسی لئو تولستوی خدمتیزا معرفی الیجیک ümidimiz var hər yerdən ki, bizim səsimizi eşidəyirsiniz, hər nöqtədə ki, Ərdəbil Radiosun və bizim bərnaməni eşidəyirsiniz, halız saz olsun, kefiz saz olsun və inşallah ki, yaxşı ruhiyyə ilə, aramış ilə bu saatları soğuşdurasınız. Xidmətinizdə olacaq, bərnamənin axırına can ümidimiz var və intizarımız var ki, bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Mövzu bəhsimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir mahni huzurunuza təqdim eləyək. Ağayı حسین بابایانان سسینن آیلی گزه عنوانلی مهنه تقدیم علی حضور زن.
Güzeldir bu göze ay ne geceler, ne güzeldir bu göze ay ne geceler.
Ne güzeldir bu göze ay ne geceler, ne güzeldir bu göze
ay ne geceler.
Ayağı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayağı al bunu da herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları kaş uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığında. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünmece ay ışığında. Parlak ulduz göy yüzünde, üzülüp dürülece ay ışığında. Ne güzeldir bu göze ay ne geceler, ne güzeldir bu göze ay ne geceler. Ne güzeldir bu göze ay ne geceler, ne güzeldir bu göze.
Ne güzeldir bu göze aylı geceler, ne güzeldir bu göze aylı geceler.
Cengo Sol romanının büyük yazıcısı Leo Tolstoy 1828 ilin September ayında Moskova şehrinin yoxunluğunda dünyaya geldi. Bu rusiyəli yazıcı uşaqlıqda ata-anasını əldən verdi. Hüquq rəştəsində təhsil eləydi. Təhsili yarımçılıq qoyub, ərtəşə qoşulub, Rus ərtəşi ilə Qafqaz məntəqəsinə getdi. 1851-ci ilidir ki, birinci əsərin Kudəki unvanında yazdı. Bu dastan Rusiyanın müasir məcəlləsində çap oldu. Tezari Rusiyanın ərtəşində cəngə məşğul olmaq səbəb oldu. Leo Tolstoyun yazdığı əsərlərdə cəng məsələsi çox gözə dəyə. O, 2-3 il sonra کریمه سپاهنه گشولان زمان حکایت های سوستوپول کتابون یزده. تولستوی مین 856-ci il cəng və ərtəşdən ayrıldı. Bu ayrılıq onun zindəgisin təzə bir mərhəliyə çatdırdı. O, Fransa, İngilistan, Alman, İtalya və Suis ölkələrinə səfər eləyib, bu ölkələrin mərdümü və fərhəngi ilə tanış oldu. Tolstoy bu səfərdən sonra ana yurduna qayıdıb zadgahında uşaqlara amuzuş vermək işinə məşğul oldu. 1863-cü il, yəni 35 yaşı olan zaman Cəngü Solh romanın yazmağa başladı. Bu adlı və məşhur romanın yazısı 7 il uzuna çəkdi. Bu kitabda 580 şəxsiyyətdən ad gəlib. Əsli nüsxə 1500 səfədə yazılıb, sonralıqda 600 səfəsi ki, fəlsəfi bəhslərə mərbutudur, kitabdan həzf olub, ta dastanın maceraları yara fasilə düşməyə. Bu kitab Rusiyanın o zamanki siyasi ictimai vəziyyəti barəsində axtarış istəyənlər üçün mühüm bir qaynaq sayıla bilər. Işığında bərnaməsindən kitab sevər və mütalə sevər əzizlər hər yerdəki səsimizi eşidirlər və bu axşamki bərnamə ilə yoldaşdırlar bizlə. Hamısının xidmətinə müzəddəd ərzə ədəb və ehtiram varımız. Leo Tolstoyun Cəngü Solh romanın huzuruza mərifi eləyək. Kitab əlaqəməndləri o teydadır ki, bu kitabı oxayıblar biləyirlər ki, nə əzəmətdə və nə cür mühüm bir kitabdır, bir romandır. Və onları ki, əlaqəmənd idilər, ancaq hələ indiyə qədər oxumayıblar, onlar üçün də şəhət bizim bu nüqtələr və mətləfləri ki, bərnamədə xidmətsizə təqdim edirik, bəis olar, tərqib olurlar, əlaqəmənd olurlar ki, bu kitaba yoxunlaşalar və oxuyalar. Amma bərnamənin müxtəlif bəxşiləri var, əzizlər, biləyirsiniz, biz şeir əlaqəməndləri üçün də hər gecə bir bölümümüz var, şeir və musiqi adında. Şeir və musiqi bölümün bu axşam cinə huzurunuza təqdim edəyəm. Gözəl bir qətə şeir eşidəcəksiniz və idamədə eşitməli bir mahnı. Soruşdum yar üzündə xal sirrin pir dövrandan, dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan. Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər, nədən aya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan. O zülfə sən də mən tək bağlısan, gizlətmə ey zahir. Şərabisi ağızdan kəşf olar, məkrisi imandan. Dedi tökme bu endaza gözünden yaş. Dedim nase senin ki aklı elmin var. Dayanmak umma ummandan. Benim koy başıma yağsın melamet taşları. Çünme başa dönmüş zamanda söhbet açtım. Eşk o irfanda. Benim koy başıma yağsın melamet taşları. Çün ben taşa dönmüş zamanda söhbet açtım eşk o irfandan. Kalemlerden yonulmuş oxlara kalbim nişan olmuş. Ne istir bilmirəm şəhr əhli məcnun biyabandan. Savad-ı zülf-i dilberden bu bir mənanı öğrendim. Kitab-ı məhşər savad əhli qutarmaz bənd o zindandan. Deyirlər keçdi kim canu cahandan kamiyab oldu. Yalan sözdür ki şahı hem cahandan keçdi hem candan.
Gel üzme beni, gel ay yarım gözüm.